کتاب خانی. برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما و تبریک آغاز سال نو.
صبح بخیر آقای رحیمی، خیلی متشکرم. بله، سال نو بر همه مبارک باد و ما هم دیگه نشد در سال گذشته این کتاب تموم شه، دو سه روز از این سال جدید رو باید بخونیم. بخش بیستم، آخرین فصل کتاب هستیم، واپسین سفر شاه. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم.
پس از آن که انگلستان به او جواب رد داد و در شرایطی که مدت ویزای اقامتش در باهاما به اتمام می رسید، شاه دوباره نگران دریافت ویزای موقتی از کشوری دیگر بود. نه تنها او و اطرافیانش، بلکه دولت آمریکا و برخی از حامیان شاه هم مترصد یافتن کشوری بودند که شاه را برای مدت کوتاهی هم که شده بپذیرد. پس از تلاش‌های فراوان، بالاخره دولت مکزیک حاضر شد برای شاه و خانواده‌اش ویزایی موقتی صادر کند. سفر به مکزیک راه حلی کوتاه مدت بود. تمام تابستان آن سال، کارتر و کاخ سفید از سوی محافل پرنفوذ آمریکایی طرفدار شاه تحت فشار بودند که با سفر شاه به آمریکا موافقت کنند. سیل نامه‌ها و تلگراف‌ها که گاه با تهدید هم همراه بود به سوی کاخ سفید سرازیر شد. برای نمونه، هنری کیسینجر که از طرفداران پروپا قرص سفر شاه به آمریکا بود، در نامه‌ای به کارتر حمایت خود از طرح قرارداد جدید منع سلاح‌های هسته‌ای با شوروی را به اجازه ورود شاه به آمریکا مشروط کرد. ابعاد این فشارها در حدی بود که روزی در یکی از جلسات رسمی کارتر به برژینسکی رو کرد و گفت گور پدر شاه و دستور داد که جلسه به مسائل دیگر بپردازد. در این حال هر روز حال مزاجی شاه هم رو به وخامت می‌گذاشت. حدود 30 پوند وزن کم کرده بود. صورتش رنگ باخته و فرو ریخته می‌نمود. شگفت این که حتی پزشکان معالج مکزیکی هم از بیماری واقعی شاه و تشخیص اطباء فرانسوی او بیخبر بودند. از یک طرف پزشکان فرانسوی به شکلی پنهانی به مکزیک سفر می کردند و شاه را تحت شیمی درمانی قرار می دادند. از طرف دیگر پزشکان مکزیکی گمان داشتند که شاه مالاریا دارد و مداواشان هم به تأثیر از این تشخیص بود. در یک سال آخر پزشکان فرانسوی، اتریشی، آمریکایی، مکزیکی، پانامایی و مصری جزو تیم معالجان شاه بودند و هیچ یک از آنان انگار از همه جزئیات وضع شاه خبر نداشت. برخی از این نکته بیخبر بودند که شاه دست کم به تشخیص عده‌ای از اطباء سرطان دارد. برخی دیگر از این واقعیت بی اطلاع بودند که مادر شاه هم در سن 87 سالگی به تشخیص پزشکان معالجش دقیقاً از همان نوع سرطانی که شاه دچارش بود درگذشت. در واقع نه تنها چند و چون مداوای شاه از این حقیقت‌های ناگفته و نیم گفته صدمه دید، بلکه بالمعال دولت آمریکا و ملت ایران هم برای این تصمیمات شاه و اطرافیانش بهای گزافی پرداختند. آیا اگر ماجرای سرطان شاه از مدت‌ها قبل از سفرش به آمریکا علنی شده بود، رژیم اسلامی کماکان از آمدن شاه به نیویورک هراسناک می شد. هرچه حال شاه بدتر می شد، فشار بر کارتر برای صدور ویزا برای او هم فزونی می گرفت. پس از چندی به کارتر گفته شد که تنها در آمریکاست که شاه می تواند معالجات پزشکی کافی و لازم را دریافت کند. یک پانویس اینجا هست در جایی که اشاره میکنه، میگه کارتر به برژینسکی گفت گور پدر شاه. در پانویس توضیح دادن نویسنده، در واقع کارتر گفته بود فاکت شاه که معنای دقیق آن بی‌پرواتر از گور پدر است. ادامه متن. در 28 سپتامبر 1979 مهر 1158 دیوید راکفلر که از دوستان شاه و از مشاوران مالی او بود، در نامه‌ای به وزارت امور خارجه آمریکا خبر داد که شاه بیمار است و در مکزیک به سر می‌برد و راکفلر پزشک مخصوص خود را برای معاینه شاه به مکزیک فرستاده است. در نامه آمده بود که به زودی رسماً از دولت کارتر خواسته خواهد شد که شاه را به دلایل پزشکی و بشر دوستانه در آمریکا بپذیرد. نه تنها وزارت امور خارجه آمریکا و سازمان سیا، بلکه برخی دیگر از نهادهای دولتی بران شدند که عواقب احتمالی سفر شاه به آمریکا را پیش بینی کنند. دفتر ویژه ایران در وزارت امور خارجه به این نتیجه رسید که به هیچ وجه نباید شاه را به آمریکا آورد مگر زمانی که نیروهای تازه و پرتوانتری برای محافظت از سفارت آمریکا در ایران به کار گرفته و آزموده شده باشد. شکی نیست که راکفلر دلبستگی ویژه‌ای به آوردن شاه به آمریکا داشت، اما نکته‌ای که روشن نیست ریشه های اصلی این دلبستگی است. به طور مشخص تا چه حد روابط مالی گسترده راکفلر با شاه و خاندان سلطنتی در پافشاری او بر سر آمدن شاه مؤثر بود؟ می دانیم که از سالها قبل راکفلر بانکدار خصوصی شاه بود و علاوه او در اداره اموال شاه پس از فوتش نقشی مهم داشت. در سال 1978-1356 بانک چیست منهاتن که عمدتاً به خانواده راکفلر تعلق داشت، وامی 500 میلیون دلاری به دولت ایران داده بود. وکلای مشاور بانک توصیه کرده بودند که این وام پرداخت نشود. می‌گفتند ابعادی از آن دست کم در ایران قانونی نیست و در صورت سقوط رژیم شاه وصول آن نامیسر خواهد بود. به علاوه پس از انقلاب رژیم اسلامی ارقام بزرگی از سپرده های ایران در بانک چیست را به حساب های دیگر منتقل کرده بود. این عوامل همه دست به دست هم داد و به نظریه توطئه‌ای دامنه‌دار در باب چند و چون درگیری راکفلر در آوردن شاه به آمریکا ره سپرد. بر اساس یکی از این نظرات، راکفلرها و متحدانی چون کیسینجر بر آمدن شاه به آمریکا پا می فشردند، چون می دانستند که چون این سفری در ایران به خشونت خواهد کشید و چون این خشونتی هم مسدود شدن حسابهای ایران در بانکهای آمریکایی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد. با مسدود شدن این حسابها باز پرداخت وام ایران به بانک چیست میسر خواهد شد. در واقع نظریه توطئه بانک چیست چنان در مطبوعات آمریکا رواج پیدا کرد که بالاخره در ژوئیه 1981 تیر ماه 1160 کمیته بانکداری سنای آمریکا گزارشی ویژه در این مورد تهیه کرد و کوشید به طور مستقیم اما غیر مؤثری نظریه نقش بانک چیست را انکار کند. واقعیت این است که بانک چیز در صدر سیاهه بانک‌های آمریکایی بود که توانستند در نتیجه گروگانگیری در ایران سودآوری کنند. شاید هرگز نتوان انگیزه‌های واقعی راکفلر و حامیانش را در این ماجرا باز شناخت. در این حال شکی هم نمی‌توان داشت که یکی از مهمترین عواملی که به پیدایش بحران گروگانهای آمریکایی در ایران راه سپرد، تصمیم دولت کارتر به صدور ویزا برای شاه و ملکه بود، تصمیمی که دولت کارتر به اکراه و تنها پس از فشارهایی همه جانبه اتخاذ کرد. البته سوای راکفلر و کیسینجر، شمار دیگری از آمریکایی‌های بانفوذ از طریق تماس مستقیم و نامه کارتر و کاخ سفید را برای صدور ویزا به شاه تحت فشار قرار دادند. هر روز حال شاه در مکزیک بدتر می‌شد و هر روز حامیانش در آمریکا بیشتر بر این نکته اصرار می‌ورزیدند که او تنها در آمریکا می‌تواند از درمان کافی برخوردار شود. اما در آغاز کارتر زیر بار این فشارها نمی رفت. شاه هم حتی در آغاز با این سفر مخالف بود. ملکه و برخی از اطرافیان شاه از چنین سفری جانبداری می کردند. اما شاه گفته بود فکرش را هم نکنید، آنها مرا نمی خواهند. وزارت امور خارجه طبیب ویژه خود را برای معالجه معاینه شاه راهی مکزیک کرد. او در گزارش خود نتیجه گرفت که شاه بیشک قدد ورم کرده‌ای در اطراف گردنش دارد، از درد فزاینده شکم هم رنج می‌برد، هر روز هم بیشتر به زرداب دچار است، تردیدی نیست که به سرطان قدد لنفاوی که در این حال با شیمی درمانی هم قابل کنترل نیست دچار است. در پایان گزارش پزشک ویژه وزارت امور خارجه نوشته بود که برای ارزیابی دقیق کم و کیف و میزان رشد سرطان شاه، معاینات و مطالعات فنی دقیقی ضروری است که هیچ کدام در هیچ یک از مراکز پزشکی مکزیک شدنی نیست. شاید این گزارش نقشی اساسی در متقاعد کردن کارتر به صدور ویزا برای شاه داشت، اما سالها بعد یکی از پزشکان اصلی و پرشهرت شاه، دکتر بنیامین کین، با این ارزیابی وزارت امور خارجه مخالفت کرد و مدعی شد او خوب می‌دانست که ابزار پیچیده مورد نیاز برای درمان شاه همه در مکزیک هم وجود داشت. در هر حال با گزارش پزشک ارسالی وزارت امور خارجه فشار بر کارتر دوچندان شد. سناتور چارلز پرسی که از طرفداران پراپا قرص شاه بود، در دوم اکتبر 1979، 10 مهر 1158 در نامه خطاب به وزیر امور خارجه وقت نوشت معلوم نیست چطور به رغم همه پیامدهای احتمالی آن، هر عضو باله بلشوی شوروی میتواند فوراً با موفقیت از آمریکا تقاضای پناهندگی کند، ولی نمیتوان کاری برای شاه انجام داد. دولت آمریکا حتی وقتی که پس از تأخیر و تعلل فراوان تصمیم به صدور ویزا برای شاه گرفت، باز هم سعی تمام کرد که دولت جدید ایران را در جریان امور بگذارد و خیال آنها را از هر گونه توطئه سیاسی راحت کند. در 21 اکتبر شارژه آمریکا در تهران با مهدی بازرگان نخست وزیر وقت ملاقات کرد و وضع وخیم مزاجی شاه را به او اطلاع داد. بازرگان پرسید که اگر شاه به راستی بیمار است چرا برای معالجه به اروپا نمی رود. جلسات دیگری هم در همین زمینه بین مقامات آمریکایی در تهران و مقامات دولت تشکیل شد. در یکی از این جلسات مقامات ایرانی خواستند که پزشک معتمد آنها شاه را معاینه کند. مقامات آمریکایی این شرط را پذیرفتند، ولی شاه زیر بار نرفت. وزارت امور خارجه آمریکا کوشید با ترتیب دادن ملاقاتی میان پزشکان شاه و پزشکان معتمد رژیم اسلامی راه حلی سراغ کند، اما به دلایلی که روشن نیست این دیدار هرگز صورت نگرفت. روز بعد از ملاقات دیپلمات آمریکایی با بازرگان، دیگر اعضای سفارت با مقامات ایرانی دیدار کردند. از جمله این ملاقات ها دیداری با ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه وقت ایران بود. یزدی بار دیگر شرط ایران دایر بر معاینه شاه توسط پزشکان ایرانی را تکرار کرد. به علاوه میخواست آمریکا تضمین کند که نه تنها خود شاه، بلکه همسرش ملکه هم هیچ گونه فعالیت سیاسی در آمریکا نخواهند داشت. به گفته یزدی در شرایط آن روز گمان دولت اسلامی این بود که ملکه حتی بیش از شاه درگیر فعالیت‌های سیاسی است و نشان این فعالیت را مصاحبه اخیر ملکه با مجله فرانسوی می‌دانستند. ساعتی بعد از این ملاقات دوم در شب 22 اکتبر 1979 3 مهر 1158 هواپیمای گلف استریم خصوصی در فرودگاهی نزدیک نیویورک به زمین نشست. شاه و ملکه و شمار اندکی از اطرافیان و محافظان آنها مسافران این پرواز بودند. کارتر به گفته خودش تنها پس از تردید و تأمل فراوان با آمدن شاه به آمریکا موافقت کرد. می گفت به من گفته شد شاه بیمار و در آستانه مرگ است و تنها در نیویورک می تواند درمانهای لازم را دریافت کند. به علاوه به گفته او مقامات ایران وعده داده بودند که در صورت آمدن شاه به آمریکا آنها از دیپلمات‌های آمریکایی حفاظت‌های لازم را مأمول خواهند داشت. در چنین شرایطی بود که شاه شب هنگام به فرودگاه لوگاردیای نیویورک رسید و بلافاصله روانه بیمارستان شد. از قضا شاه در همان اتاق و بیمارستانی بستری شد که سالها پیش به همراهی ثریا در آن اقامت کرده بود. آن بار برای درمان نازایی ثریا به این طبقه فوقانی بیمارستان آمده بودند و این بار برای معالجه بیماری به ظاهر مهلک خود. حدس میتوان زد که در آن لحظات اول ورودش شاه با حالتی روبرو بود که جیمز جویس در قصه ای از آن به عنوان طوفانی از عواطف یاد میکند. آن بار به عنوان متحد معتمد آمریکا و کسی که تازه قرارداد کنسرسیوم را امضا کرده و تجربه 28 مرداد را پشت سر گذاشته بود به نیویورک سفر میکرد و همه جا مورد ستایش و حمایت مقامات بلندپایه آمریکایی بود. گرچه در سال 1955-1134 هم به اقتضای سرشت حضور شاه و ثریا در بیمارستان کوشیدند چند و چون دیدارشان را محرمانه نگه دارند، اما در هر حال همه جا از شاه و اطرافیانش استقبالی در خور رئیس یک دولت به عمل می آمد. این بار انگار چون مهمانی ناخوانده به نیویورک سفر کرده بود و مقامات کاخ سفید تلاش می کردند نفس حضور او در آمریکا را حتی الامکان بی سر و صدا نگه دارند. رابرت آرماو که پیشتر در تشکیلات راکفلر اشتغال داشت و از زمان خروج شاه از ایران به توصیه راکفلر به سان یکی از دستیاران ویژه شاه عمل می کرد، مراحل اداری ثبت نام شاه در بیمارستان را عهده‌دار شد و به سائقه امنیتی بران شد که از نام خود شاه برای ثبت در دفاتر بیمارستان استفاده نکند. اما به دلیلی که هنوز هم کاملا روشن نیست، به جای استفاده از نام شاه از اسم دیوید نیوسوم استفاده کرد که در آن زمان معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا بود و در کل ماجرای تصمیم گیری در باب امکان دیدار شاه از آمریکا نقشی فعال و مهم بازی می کرد. وقتی روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی فاش کرد که نه تنها شاه در نیویورک است بلکه با نام دیوید نیوسوم در بیمارستان بستری شده، مقامات آمریکایی به ویژه نیوسوم سخت برآشفتند. سر صدای ماجرا بالاخره آنچنان بالا گرفت که معاون روابط عمومی بیمارستان چاره‌ای جز استعفا نداشت. گویا همو بود که خبر بستری شدن شاه را به مطبوعات درز داده بود، چون گمان داشت که برای توجیه سفر شاه به آمریکا مردم حق دارند جزئیات وضعیت پزشکی او را بدانند. درست در همان روزهایی که شاه درمان خود را در بیمارستان نیویورک می آغازید، در حومه تهران در خانه کوچک گروهی انگشت شمار از دانشجویان اسلامی جلساتی ظاهراً محرمانه تشکیل دادند و از هر دانشگاه دو نماینده به جلسه دعوت شده بودند. مدعوین همه جزو اسلامی ترین دانشجویان محل تحصیل خود بودند. موضوع اصلی جلسه واکنش به سفر شاه به آمریکا بود. دانشجویان تصمیم گرفتند به تلافی تصمیم آمریکا برای صدور ویزا به شاه، سفارت آمریکا در تهران را به تصرف در بیاورند و دیپلمات‌ها را به گروگان بگیرند. از جمله دانشجویانی که در نخستین جلسه طراحی حمله به سفارت شرکت داشت، محمود احمدی نژاد بود که در آن زمان جزء فعالان انجمن اسلامی دانشکده علم و صنعت به شمار می‌رفت. او تنها در همان جلسه مقدماتی شرکت کرد. به روایتی معتقد بود باید نه تنها سفارت آمریکا که سفارت شوروی را هم به تصرف درآورد. گویا گفته بود سیاست آیت الله خمینی نه شرقی نه غربی است و نباید تنها غرب را مورد حمله قرار داد. ولی دیگر شرکت کنندگان در آن جلسه زیر بار نرفتند. کسی هم نه در آن جمع و نه بعدها در دستگاه‌های اداری و امنیتی دولت جلوی این حرکت زیانبار آنان را نگرفت. در 4 نوامبر 1979، 13 آبان 1358، به رغم عرف و حقوق بین المللی و عقل سلیم، همین دانشجویان از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند و در فاصله کوتاه کل ساختمان و حیات سفارت را به تصرف درآوردند و دیپلمات‌ها و کارکنان آمریکایی آن را گروگان گرفتند. تنها 6 دیپلمات آمریکایی که در آن زمان در سفارت نبودند از این دام وارهیدند و در سفارت کانادا در ایران پناه جستند. چندی بعد در طرحی که سازمان سیا مجری اصلیش بود و سفارت و دولت کانادا هم در آن همدلی و همکاری داشتند، این 6 دیپلمات با نامهای مستعار و تحت لوای کارمندان یک شرکت تولید فیلم هالیوودی از ایران خارج شدند. به علاوه طولی نکشید که آیت الله خمینی هم به رغم انتظار از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی جانبداری کرد. آن را چون انقلاب دوم ستود و پروای بهای اقتصادی و سیاسی و عاطفی شگفتی که این حرکت خلاف عرف و عقل بر ایران تحمیل می‌کرد را نداشت. به ظاهر خواست دانشجویان استرداد شاه از آمریکا بود. به واقع خمینی و یاران روحانیش به مدد بحرانی که گروگانگیری و جنگ با عراق پدید آورد، نه تنها نیروهای متحد دموکرات و لیبرال را از صحنه حذف کردند، بلکه قدر قدرتی ولایت فقیه را هم در عمل و نظر جا انداختند. خبر گروگانگیری دیپلمات‌ها نه تنها دولت کارتر را شگفت زده کرد، بلکه بر معضلات شاه هم افزود. در واقع به چند علت مختلف اقامت شاه در بیمارستان برایش اغلب پردردسر و گاه سخت غمبار بود. از سوی به کرات بایستی از اتاق خود در بیمارستان نیویورک به ساختمان روبروی بیمارستان، یعنی جایی که مرکز درمان سرطان سلون کینترر نام داشت، برده می شد. چون مقامات بیمارستان و اطرافیان شاه نگران امنیت جانی او بودند، این نقل مکانهای موقتی همواره در تاریکی صبح زود انجام می گرفت. تونلی زیرزمینی بیمارستان و مرکز سلون کیترینگ را به یکدیگر وصل می کرد. شاه را بر صندلی چرخدار بیمارستان می نشاندند و در حالی که پتو پیچ بود و محافظان شخصی و کارمندان بیمارستان همراهیش می کردند، او را از طریق تونل و در تاریکی این سو و آن سو می بردند. وصف محافظان شاه از چند و چون این رفت و آمدها یادآور وصف هومر از هیدیس، سرزمین خوفانگیز اساطیری مردگان است. به علاوه گرچه اتاق شاه در طبقه فوقانی و هفتم بیمارستان بود، جایی که اتاقهای ویژه برای بیماران مهم قرار داشت، با این حال اغلب می توانست صدای تظاهر کنندگان را که در خیابان جلو جلوی در بیمارستان جمع می شدند و علیهش شعار می دادند بشنود. مرگ بر شاه از جمله شعارهای مکرر تظاهر کنندگان بود. حتی وقتی شاه برای سرگرمی تلویزیون تماشا می کرد، از شنیدن اخبار بد و حملات تند علیه خود و خانوادهش و علیه ساواک گریزی نداشت. یک بار به سخنرانی آنتونی پارسونز گوش می داد که تا زمان انقلاب سفیر انگلیس در ایران بود و بعد از تهران به نمایندگی انگلستان در سازمان ملل منصوب شده بود. پارسونز در طول سخنرانی خود به زبانی سخت، گزنده و تند به شاه حمله کرد. از قضا در آن لحظات اردشیر زاهدی در اتاق و در کنار شاه بود. پس از شنیدن حملات پارسونز، شاه با لحنی عصبانی به زاهدی رو کرد و گفت: ببین مادر قحبه چه میگوید. گذشته از همه این مشکلات، شاه در عین حال گمان داشت که در اتاقش وسایل شنود کار گذاشته شده است. دفترچه زرد رنگی در کنارش نگه می داشت و حرفای حساس و محرمانه خود با اطرافیانش را نه بر زبان که بر صفحه ای از آن دفتر می نوشت. به قطع نمی توان گفت که آیا براستی اتاق شنود می شد، اما در یک نکته شکی نمی توان داشت. به دستور کارتر، تلفن اتاق بیمارستان شاه تحت شنود مقامات آمریکایی بود. بالاخره در 30 نوامبر 9 آذر قرار شد شاه بیمارستان را ترک کند. قبلا گفته بود که ترجیح می‌دهد بعد از بیمارستان به مکزیک بازگردد. می‌گفت رئیس جمهور وقت مکزیک از او برای بازگشت دعوت کرده است. ولی صبح روزی که باید بیمارستان را ترک می‌گفت، به اطلاعش رساندند که مکزیک از پذیرفتن او و خانوادهش امتناع ورزیده است. گفته بودند حضور شاه در کشورشان منافع ملی مکزیک را به خطر می اندازد. می گفتند نگرانند ایرانیان دیپلمات‌های مکزیکی را هم به گروگان بگیرند. ملکه فرح معتقد است تغییر نظر مکزیک سببی دیگر داشت. ریشش را در این گمان سراغ می کند که فیدل کاسترو به دولت مکزیک هشدار داده بود که تنها در صورتی به نفع عضویت آن کشور در شورای امنیت سازمان ملل رأی خواهد داد که مکزیک به شاه امان ندهد. در هر حال شاه بار دیگر درمانده بود، نه جای ماندن داشت و نه جای رفتن. رابرت آرماو بلا فاصله با وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفت و گفت اعلی حضرت رسما خود را در سایه مرحمت دولت آمریکا قرار می‌دهد. تا آن زمان شاه کوشیده بود از آمریکا هیچ درخواست و تقاضایی نکند. احساس می‌کرد به او خیانت کرده‌اند، اما در آن لحظه چاره‌ای جز طلب کمک نداشت. در روزهایی که شاه در بیمارستان بود، دولت کاردر دستن در کار مذاکره و مباحث درونی جدی در باب چند و چون اتخاذ سیاست مناسب در قبال شاه و اقامتش در آمریکا بود. در این باب دو نظر کاملا متفاوت در دولت کاردر وجود داشت. هر روز بیشتر و بیشتر روشن می شد که بخت انتخاب مجدد کاردر به ریاست جمهوری به مسئله گروگان‌های آمریکا در ایران گره خورده است. برخی از مشاوران کارتر می‌گفتند باید هر چه زودتر و سریعتر شاه را از آمریکا بیرون راند. برخی دیگر چون برژینسکی می‌گفتند چون این کاری خلاف شرف ملی آمریکاست و در حکم تسلیم شدن در برابر مشتی دانشجوی قوقاست. کارتر در آغاز با کسانی همدلی می‌کرد که مخالف بیرون راندن شاه بودند، ولی نظرش در این زمینه ثابت نبود. در 14 نوامبر عقیده‌اش را عوض کرد. معاون خود والتر ماندیل را مسئول کرد که زمینه را برای خروج هرچه سریع‌تر شاه از آمریکا فراهم کند. پس از چندی لوید کارتر از طرف کارتر در بیمارستان به دیدن شاه رفت. از ضرورت خروج شاه از آمریکا صحبت کرد و گفت تا آن زمان تنها 3 کشور حاضر شدند شاه را بپذیرند. یکی آفریقای جنوبی و دو دیگر پاراگوئه و مصر بودند. کاتلر به شاه خبر داد که آمریکا با رفتن او به مصر مخالف است، چون معتقد است چون این سفری وضعیت سادات را به خطر خواهد انداخت. در مقابل شاه هم با قاطعیت با سفر به آفریقای جنوبی و پاراگوئه مخالفت کرد. کاتلر نکته دیگری را هم به شاه اطلاع داد. در مدتی که در آمریکاست، حق اقامت در منزل خواهرش اشرف را نخواهد داشت. در آن روزها یکی از منازل اشرف در نیویورک بود و شاه از دیدار یا اقامت در آن آپارتمان منع شد. در یک کلام، شاه چاره‌ای جز ترک بیمارستان نداشت، ولی مانند روزهای آخر اقامتش در مراکش هنوز معلوم نبود قرار است نیویورک را به کدام مقصد ترک بگوید. حتی بیرون بردن شاه از بیمارستان هم کار آسانی نبود. معمولا انبوهی از مخالفان همراه شمار فراوانی از عکاسان جلوی در بیمارستان جمع بودند. انگار در تمام طول شب لحظه ای از پاسداری خود وا نمی ماندند. وقتی شب خروج شاه بالاخره فرا رسید، او را از همان تونل زیرزمینی مألوفی که بارها برای دربان از آن برای رفتن به مرکز سرطانی استفاده کرده بود به ساختمان مجاور بردند و از آنجا به در خروجی خلوتی در خیابان پنجم نیویورک رفتند. از آنجا شاه و انگشت شمار همراهانش به فرودگاه لاگاردیای نیویورک رفتند و با هواپیمایی از نیروی هواپیمایی آمریکا نیویورک را به قصد فرودگاه لاکلند در پایگاه نیروی هوایی آمریکا در تگزاس ترک کردند. در پایگاه لاکلند شاه و ملکه را بلافاصله به دو اتاق در بخش روانی بیمارستان پایگاه بردند. شاه را در اتاقی گذاشتند که پنجره‌هایش همه مسدود بود. ملکه را در اتاق مجاور جای دادند. هر دو اتاق بیشتر به نوعی زندان می‌مانست. اتاق ملکه دستگیره دری در درون نداشت و به علاوه در سقف آن بلندگویی تعبیه شده بود. شاه بیان که کلمه‌ای بر زبان بیاورد به طرف تخت اتاق رفت، بر آن دراز خوابید و ملافه‌ای را بر بدن و صورت خود کشید. انگار بیش از آن خسته بود که حتی رمق اعتراض داشته باشد، ولی ملکه سودای تسلیم نداشت. با صدای بلند و به اعتراض میگفت: مگر ما زندانی هستیم؟ مگر میخواهند ما را تحویل ملایان بدهند؟ میگفت انگار همه این وضعیت اسفبار را ایجاد کردند که ما را به جنون بکشانند. فرماندهان آمریکایی پایگاه کوشیدند ملکه را با کلمات تسکین بخش آرام کنند. میگفتند نگران امنیت شاه و ملکه بوده و هستند و این اتاقها را امن‌ترین مسکن موقتی خاندان سلطنتی میدانند. می گفتند رفت و آمد به پایگاه بیش و کم آزاد است و همین قضیه بر نگرانی های فرماندهان افزوده است. بالاخره نوید دادند که در اولین فرصت شاه و ملکه را به محلی بهتر منتقل خواهند کرد. 3 ساعت بعد شاه و ملکه را در خانه 1 طبقه 3 اتاقه‌ای که معمولاً برای افسران مهمان پایگاه مورد استفاده قرار می گرفت مستقر کردند. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
قربان شما، متشکرم. فکر میکنم که دیگه بله 2 روز دیگه اگر ما بخونیم این کتاب تموم میشه. منتها فردا جمعه رو اجازه بدید به اون برنامه
سخنی با دوست،
بله سخنی با دوست بپردازیم و این 2 بخش باقی مونده کتاب شاه رو بذاریم برای دوشنبه و برای هفته آینده. حالا خلاص،
خواهش میکنم،
تو این روزهای تعطیلی لابلاشه.
در خدمتتون هستم.
روزتون بخیر تا فردا ساعت 10.
لطف کردید، خواهش می‌کنم. قربان شما.